اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم از مسائل آخر حد سرقت. محقق می فرماید تو این مسئله دو تا فرع را طرح کرده، لذا جدا جدا بحث می کنم. فرع اول مسئله السابعه، اولش این است: لو نقب فاخذ النصاب. اگر سوراخی بکند، تونلی بکند، یعنی برد داخل هرز، پس هرز را چه کرد؟ هتک کرد و داخل شد. فاخذ النصاب، نصاب رو وردارد، نصاب حد سرقت ربع دینار بود، ربع دینار رو وردارد و احدث فیه حدثن و درش یک کاری انجام بده، همونجا تو هرز، ینقص بهی قیمتهو، با این کاری که انجام داد قیمتش می افتد. مثلا خودش مثال می زند، می رسم حالا، نقص قیمت پیدا می کند از نصاب، یعنی الان قیمت رفت زیر نصاب، ثم اخرجه، بعد که قیمت رفت زیر نصاب از هرز چه می کند؟ خارجش می کند. مثال خود محقق، مثل ان خرق الصوب، یه پارچه ایست، پارچه بله ارزش داره، ارزش از نصاب بیشتره، پارچه رو ور می‌دارد. کلیدی منو پس نداده حساب فشاری
تو کی دادی؟
اینو کی گرفت؟
اینا دادی کلید میگه برات
دیرو.
حالا کی داره کلید تو واسه جو
شایدم ها پیش دادم، پس پیر شدم دیگه،
من نیست که شهری کمی کنم.
نقص بله، مثل ان خرق از صبح، رفت تو هرز، پارچه رو برداشت، همونجا پارچه رو درش سوراخ ایجاد کرد، با قیچی وسط پارچه را چند جاشو چید. خب پارچه وقتی که سوراخ بشه قیمتش چی؟ میاد پایین. قیمتش آمد زیر نصاب، بعد آوردش بیرون از هرز. او ذبحش شات، یا یه بره چی بود قیمتش بالاتر از نصابه، بره را همون جا تو هرز ذبح کرد، بعد از اینکه ذبح کرد آوردش بیرون. خب بره زنده گرانتر است تا ذبح شده و مرده، لذا قیمتش از نصاب آمد پایین. آیا اینجا قطع واقع میشد؟ محقق میگد چی؟ فلا قطعه، نه دیگه دست این دوست قطع نمی شود. نه دیگه نه دوست داری؟ حالا توضیح میدم. این مسئله اوله. پس رفت داخل هرز، حد که هرز کرد، تو هرز شیعی بود ارزشش بیشتر از نصاب بود، ورداش تو اون شیع یک کاری کرد، حدثی انجام داد، با اون کار ارزش اون شیع آمد زیر نصاب، بعد که ارزش آمد زیر نصاب از تو هرز آوردش بیرون. محقق میگد فلا قطع، این این طرح مسئله کردم، صبر کن. این فرع ماست، این فرع را اکثر اصحاب متقدمین و متأخرین غالبا تعرض به این مسئله پیدا نکرده اند، لکن مسئله خلافی درش نیست، اشکالی هم درش نیست. چرا؟ آفرین. به خاطر اینکه به شما گفتیم قطع رو کدام سرقت میاد؟ سرقتی که دو تا شرط داشته باشد، یک هرز را حد کند، قفلی را بشکند، انباری را وارد بشد، گاوصندوقی را بشکند. هرز و هرز و کل شیء به حسبه، یکی حد که هرز کند، دو به اندازه نصاب یا مازاد بر آن را از هرز اخراج کند، یعنی بیارد بیرون. خب این الان حد که هرز کرده، چون محقق میگد چی؟ میگد نقبه، نقب زده، تونل سوراخ زده، رفته تو هرز، پس اولی تحقق داره. ولی وقتی وارد هرز شد، برداشت چیزی که قیمتش از نصاب بیشتره، ولی همون جا تو هرز کاری کرد بر سر او جنس، فعلی انجام داد که قیمتش اون جنس آمد پایین. حالا که قیمت آمد دون نصاب، حالا ورش داشت اوورد بیرون، شرط دوم تحقق پیدا نکرده دیگه، چون باید اخراج نصاب کند از هرز. الان اخراج نصاب تحقق پیدا نکرده است. بله، اون عیبی را که در مال مردم حادث کرده است زامنه، اون حرفی درش نیست. من احدث شیئن، خب مثل من اطلف است. اگر شما تو مال مردم یه عیبی ایجاد کردید، خب زامنید، زامن اون کاهش ارزشش هست، مکالی به زمانش نداریم، اون مسلمه. کلام در حده که آیا اینجا قطع مترتب میشد بر این سارق؟ میگیم نه، قطع تحقق پیدا نمی کنه. لذا زمان به ذمه است، باید به اندازه نصاب را اخراج کند، اخراج کند. زمان رفته به ذمه است، ممکنه خیلی چیزا به ذمهش رفته باشه، باید اخراج نصاب کند و الان اخراج نصاب نکرده، دون نصاب اخراج کرد. بره، بره در نظر بگیر، همون بره. الان بره به شما 10 کیلوه، نه الان 10 کیلوه، ولی این بره را اگه نگرش داری من چوپونی نکردی دیگه، به چه دهاتی نیستی؟ هستی؟ اگه هست بودی میفهمیدی بره رو که نمیداد چوپون بکشن، که بره رو نیگر میداره، میگه این حالا باید 50، الان 10 کیلو، 10 کیلو رو بداد که ضرر کرده، 6 ما دیگه میداد چقدر؟ 50 کیلو، پروارش میکنه بعد میفروشد. لذا قیمت زندش از قیمت مردش بیشتر است. بله باشه، شما درست. پس بنابراین ببینیم آیون چه فرموده اند. مطلب صافه، یعنی جای اشکال نیست، جای مناقشه هم نیست. ولی حالا کیا تعرض پیدا کردن؟ اولین کسی که ظاهراً تعرض پیدا کرده از شیخ در کتاب مبسوطش. عبارت شیخ در مبسوط رو میخوانم، جلد 8 صفحه 28. فَإِنْ كَانَ فِي الْهِرْزِ شَاتٌ قیمتها ربع دینار، پس میشه نصاب. فذبحها، همونجا تو هرز ذبحش کرد. فنقصت قیمتها، قیمتش از ربع دینار آمد پایین تر. ثم اخرجها، بعد ورداش اووردش بیرون. فلا قطع علی، دستش قطع نمیشه. چرا؟ لأن القطع على من یخرج من الهرز نصابا کاملا، باید یه نصاب کامل یا مازاد خارج کند. وقتی دون نصاب خارج کرده، کمتر از نصاب اخراج کرده از هرز، دستش قطع نمیشد. و هازا، این تو این مثال، این شخص، ما اخرج النصاب، ما نافی است، نصاب رو اخراج نکرده است. فلهازا لم نقطعه، ما دستش رو قطع نمی کنیم. این بیان را صفحه 30 هم داره. همینطور بله، شبیه این بیان در سرائر ابن ادریس و دو کتاب قاضی ابن براج آمده است، مهذب و جواهر الفقه. آدرس ها را بعد آقای الله دادی می نویسن. اما در خلاف، جناب شیخ در خلاف دو تا مسئله پشت سر هم. جلد 5 خلاف صفحه 424 مسئله 14 و صفحه 425 مسئله 15، در دو تا مسئله پشت سر هم میگه اذا نقب سوراخ کنه و دخل الهرز فذبح شات فعليه ما بین قیمتها حیه و مذبوحه. بله، ما به تفاوت قیمت زنده و مرده، وقتی حیوان رو ذبح کرد به گردنش میاد چون مال رو تلف کرد. فإن اخرجها بعد از ذبح، حالا بعد اینکه گوسفند رو کشت از هرز خارج کرد. فإن کان قیمتها نصابا فعليه القطع، اگر قیمت این چیزی که خارج کرده به حد نصاب برسد، پس ببینید زمان و حکم کرد، سر جاش هست. ولی اینی که الان خارج کرده، اگر قیمتش به حد نصاب برسه قطع میاد، حد قطع. و این کان اقل من نصاب، اما اگر اینی که خارج کرده قیمتش کمتر از نصاب است، فلا قطع علیه. و بهی قال الشافعیو، شافعی هم همینو میگن. و ابو یوسف قاضی هم بله، در که از ابو شاگرد ابو حنیفه است، همین رو میگن. و قال ابو حنیفه، ولی استادش ابو حنیفه، و محمد، یعنی محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد دیگر ابو حنیفه است که مذهب حنفی رو این دوتا شاگرد مذهب کردند و ترویج کردند، ابو یوسف، قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی. قاضی ابو یوسف که می دانید کجا دفنه؟ آفرین، مقابر قریش. کجا؟ کاظمین تو یکی از حجرات صحنه، سابق بله درش تو صحنم درش رو باز گذاشته بودن، یعنی از تو صحن میتونستی وارد بشی، البته بیرونم در داشت، یعنی یه حجره بزرگی بود که هم در از بیرون صحن داشت هم در داخل صحن داشت. تقبل الله. بله. و تا اخیراً یعنی تو این 18 سال اخیر شایدم بیشتر، ظاهراً در صحنشو بستن، یعنی درش رو از طرف صحن بستن از پشت صحن. بله میتونید برید، قبرش هست و مزار است اونجا. این قبر ابو یوسفه، قاضی القضات حکومت، بله بفرمایید که هار ابن العباسه. بله حالا شاید وقت ما دیدیم اصلا زری هم نداشت. خب و این خود قبر ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، در کنار قبر کاظمین علیهما السلام نشانه چیست؟ نشانه تعایش سلمی دو طائفه است که این دو طائفه با هم یه زندگی چه داشتن؟ مسالمت‌آمیز کنار قبر دو تا امام، درسته؟ در جوار قبر دو تا امام، شما قبر قاضی ابو یوسف رئیس قوه قضاییه وقت حکومت عباسیان رو دارید. کسی هم بله؟ خب باشه، کسی کاری باش نداره، یعنی خب حالا خداشون آمدن روز ذریح گذاشتن، چه اشکالی داره؟ شما سر فلان لا اله نگفتم شیعه میرد زیارتش. خب ما گفتیم که خود وجود این دو قبر، این قبور کنار هم دیگه، نشانه یه تعایش سلمی است، یعنی اینا با هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشتن، اینجور نبود که قتل و خونریزی بینشون بوده باشد. اونی که قتل و خونریزی را ایجاد کرده است، اون در قرن یکی دو قرن اخیر وهابیانن، پای وهابیا به هر جا که باز بشد سوقاتشون قتل است و غارت است و تجاوز است و جنایت. توجه کردید؟ و الا در اون قرون اولیه با هم راحت زندگی، درست مثل مناطق که خود ما داریم در ایران، مثل جنوب ایران که یه مناطقی است شیعه و سنی با هم دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی ندارن با هم. خانواده ها ممکنه زن سنی باشد، شوهر چه باشد؟ شیعه باشد یا عکسش، و با هم دارن زن و شوهر زندگی میکنن، دامادشون ممکنه شیعه باشد یا دامادشون سنی باشد، زندگیشون رو میکنن، کاری ندارن به این که بله چه هست. به این میگن زندگی مسالمت آمیز، یعنی اینقدر فرهنگ بالا رفته است که به این امور گیر نمیدهند. مثل اینکه شما یه دخترک ارمنی رو تزویج کنید، توجه کردی؟ بله. حالا علی القول المشهور به توقیت، علی قول شاز به دائمم میگن میشد در قول شازش، و شما شدید داماد یه خانواده ارمنی که یه شنبه ها میرن کلیسا، هنی ان لکم، خب؟ و اونا شما رو پذیرفتن و شما هم اونو پذیرفته ای، و خانم تو خانه شما صلیب انداخته است، یه شنبه میرد کلیسا، شما میری مسجد و نماز میخونی، توجه میکنین؟ به این میگن تعایش سلمی. در روزگار ما جایی که سالهای اخیر این تعایش سلمی، زندگی مسالمت آمیز وجود دارد و داشت، لبنان بود. در لبنان طوایف مختلفی زندگی میکردن از مذاهب مختلف. اون جنگ های داخلی رو کاری نداریم. بعد از اون جنگ های داخلی دیگه اینا به صلح رسیدن، با هم کاری نداشتن. سنی کنار شیعه، شیعه کنار مسیحی، مسیحی کنار دروزی. اصلا انسان ها اگر فرهنگشون برد بالا میتوانند که یه تعایش سلمی، زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. حالا چجوری من و شمای شیعه آخوند، دوتایمونم آخوندیم، نمیتوانیم با هم زندگی کنیم؟ اون دیگه حسابش جداست. و الا زندگی مسالمت آمیز، بله بگذاریم.
این فرد خودشون شهر خودش
بله. باشه، بعد اخراج نصاب کنه، اخراج نکرد. شافعی هم مطابقش شیخ حرف میزنن، قاضی ابو یوسف هم همینجور، ولی ابو حنیفه استادش و محمد ابن حسن شیبانی شاگرد دیگر ابو حنیفه که تو سفر هارون به ایران محمد ابن حسن شیبانی در ری درگذشت، با یه نحوی بود، بله اسمشو بگید، یادم نیست حالا، این دوتا در سفر هارون به سمت ری، تو ری این دوتا از دنیا رفتن که هارون گفت من فقه و ادب را در ری دفن کردم. مرادش از فقه محمد ابن حسن شیبانی بود. این دوتا میگن قطع نمیشد. خب لا قطع علی، چرا؟ نه به خاطر اینکه دون نصابه. ابو حنیفه یه قاعده تأسیس کرده، میگه هر کی دزدی کند ولو از داخل حرز، ولی یه چیز تازه رو بدزدد، این قطع نمیشه دستش. یه چیز تازه، میگه بناءً علی اصلهما، اینا یه اصل دارن، فل اشیاء رتبه، اگه چیز تر باشد دستشو قطع نمی کنه. یعنی مثلا میگن اگر برد یه جایی سرکه، آب لیمو، شیر، آب غوره، اینا رو بدزدن ولو از نصابم بالاتر باشد، چون این چیز رطبه و تازه است، دست نه فقط مایعات، میوه، ولی میوه تازه دستش قطع نمیشد. هر چیز تازه ای را رطبه بدزدد ولو مرطوب، همون چیزایی که مثل سبزیجات، سبزیجات رطوبتش وقتی است که چه باشد؟ تازه باشد. خب نه تازه، میگه اگه تازه بدزدد این دستش قطع نمیشه. این یه اصلی است از تأسیسات ابو حنیفه است، شاگرد شیبانی هم قبول داره. لذا چون اینجا گوسفند ذبح کرده دارد خارج میکنن و این گوشت الان چیه؟ تازه است دیگه، اصلا هنوز داغه گوشتش، درسته؟ بنابراین ابو حنیفه میگه قطع نمیشد چون تازه است رو مبنای خودش، نه رو مبنایی که ما گفتیم. جناب شیخ میفرمایند دلیل و ناقوله تعالی از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما. این آیه بله بفرمایید که تفصیلی نگذاشته است بین اشیاء تازه و غیر تازه. و ایزن قول نبی من سرق ربع دینار فعلیه القطع، اگه ربع باشد دستش قطع میشه، کمتر از ربع دینار نه، و اینجا کمتر ربع دینار شده پس قطع تحقق پیدا نمی کند. خب باز جناب شیخ در خلاف تو مصفه بعدی و مسئله 15، این مسئله 14 بود، مسئله 15 شبیه همین مطلب رو میگرد دیگه، خودتون مراجعه کنید. خب پس بنابراین مطلب روشن شد. آقا کسی که وارد هرز بشد، حد که هرز کرده، بعد اونجا شیعی رو که میخواد به دزده یه عیبی درش وارد میکند که به واسطه اون عیب قیمتش کمتر از نصاب بشد. خیلی خوب، حالا که کمتر از نصاب شد ورش میدارد از هرز میارد بیرون. میگیم چون اخراج دون نصاب کرده بنابراین چه نمیشد؟ بنابراین فلا قطع. ولی زمانش سر جاش هست، عیبی رو که احداث کرده زمانش به گردنش آمده است، ولی اینجا قطعیت نمی شود. این مطلب اول، فرع اول تمام. فرع دوم، یقیناً وقتی که اخراج کند قطعیت می شد. ولو اخرج بذار ها خب
این پنجره وقتی رو کار خیلی ارزش داره،
بله،
اما این وقتی اینو می کنه رضایی آتیه قیمتش می آتیه
چون میکننش قیمتش میاد. ولی هرچی رو بکنن قیمتش پایین نمیاد. ولو اخرجن نصابن فنخست قیمته. حالا رفت دزدی، حد که هرز کرد، اونی رو که اوورد که بیرون قیمتش از نصاب بیشتره. خب ولی بعد بازار تنزل قیمت پیدا کرد و قیمتش از نصاب کمتر شد، اون موقعی که این خارج کرده بود قیمتش بالاتر از نصاب بود، ولی فردا پس فردا بازار تنزل قیمت پیدا کرد قیمتش آمد دون نصاب. قبل المرافعه، قبل اینکه دزده رو بگیرن و ببرنش پیش قاضی و بخواد قاضی براش حکم صادر کند، قیمت جنس آمد پایین. محقق میگد که ثبت القطع، قطع اینجا ثابت میشد. این مطلب دوم. باز الکلام در این مطلب کل کلام در مطلب سابقه. ببینید دو تا شرط اصلی بود، یکی حد که هرز، دو اخراج نصاب. الان این سارق تو این فرع هم حد که هرز کرده هم اخراج نصاب، ثم بعدن قیمت نصاب چه شده؟ به هر دلیلی، خب حالا قیمت سوقیه به هر دلیلی رفته پایین، درست شد؟ یعنی ما یه سقوط قیمت داریم. قبل از این که اینو ببرنش پیش قاضی و محاکمه بشد و ثابت بشد سرقت و قطعیت، آیا اینجا دست این شخص قطع میشد یا نه؟ محقق میگه بله قطع میشد و درسته. چرا؟ به خاطر اینکه دوتا شرط رو داره، حتی کل هرز و اخرج النصاب. موقع خروج نصاب، موقع خروج نصاب بود، ارزش این کالا به اندازه نصاب بود، بنابراین درسته و دوتا شرط در موردش جاری است. نه هینا اخراج، لذا بله نه میگه کی دزدیدی؟ میگه سه ماه پیش موقعی که خارج کرده، قیمت سه ماه پیش از کف بازار میگیرن به اندازه نصاب بوده است، لذا حکمش قطعه. حالا این نقصان، ببینید این نقصان میخواد نقصان به قیمت سوقیه باشد، یعنی تو بازار ارزش این کالا آمده پایین، یا نقصان این جنس رو خودش که آورده یه کاری توش کرده، یه عیبی احداث کرده، یه فعلی درش انجام داده که قیمت این کالا چی شده؟ افت پیدا کرده. اینا مانع از انجام حد نیست. میخواد این نقصان قبل از مرافعه به حاکم باشد، میخواد بعدش. دقت میکنید؟ یعنی اخراج کرد از هرز، گرفتنش بردنش پیش قاضی، تا جناب قاضی آمد حکم صادر کند چه شد؟ نقصان قیمت پیدا کرد. باشه، میخواد چه بفرمایید؟ قبل مرافعه، یعنی هنوز نگرفتنش و شی نقصان قیمت پیدا کرد، بعد اینو گرفتن دادنش به قاضی. چه قبل از مرافعه باشد، چه بعد از مرافعه باشد، چه نقصان به واسطه خود شخص ایجاد بشد، چه نقصان به واسطه قیمت سوقیه باشد، چون این حین اخراج نصاب را خارج کرده، یعنی حین اخراج به اندازه ربع دینار را اخراج کرده، حق برش چه میشد آقا؟ مترتب میشد و قطع میشد. باز این مسئله اکثر متقدمین و بسیاری از متأخرین تعرض بهش پیدا نکرده اند، مثل مسئله قبل. البته این که میگیم بیشتر تعرض پیدا نکردن، خیلی هم تعرض پیدا کردن دا. نگاه کنید مثلا علامه در ارشاد، مسئله قبل رو میگم، علامه در ارشاد قواعد تحریر شهید در لمعه، شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه، اردبیلی در مجمع الفائده، فاضل اصفهانی در کشف اللسان، شیخ الفقها در جواهر، آقای خویی در مبانی تکملة المنهاج جلد اول صفحه 382، آقای الله دادی مسئله 257 تحریر الوسیله امام 2491 مسئله 7. خیلی هم تعرض پیدا کردن تو این مسئله ها. کذا بفرمایید که ظاهرا اول کسی که مسئله رو طرح میکنه شیخ در خلاف و مبسوطش. خلاف رو براتون بخونم. جناب شیخ در خلاف تو مسئله دوم، فرع دوم میگه، میفرماید ازا سرق ما قیمته، ما قیمته نصابون، سرقت کند اون چیزی که قیمتش نصابه، فلم یقتع حتی نقصت قیمته لنقصان السوق فسارت قیمته اقل من النصاب. دستشو قطع نکردن هنو، حد جاری نشده است، تا اینکه قیمت اون جنس تنزل پیدا کرد. بنابراین قیمت الان که میخوان دستش رو قطع کنن کمتر از نصابه. آیا دستش قطع میشد یا نه؟ فعلیه القطع. میگه بله. و بهی قال الشافعی. شافعی هم در ام همینو میگه. آدرس ام شافعی 6149. و قال ابو حنیفه. میدونید آقایون داستان پیا پس اینم بگی برو داستان شافعی را آقایون میدونن. شافعی تا وقتی در عراق بود آرایش مطابق آرای ابو حنیفه بود، چون در عراق ابو حنیفه حکومت داره رأیش، و لذا شافعی نمیتوانست مخالفت ابو حنیفه رو بکنه، خصوص که شافعی شاگرد دوتا شاگرد ابو حنیفه هم هست، یعنی شاگرد قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی است. لذا تا عراق بود رأی فقهیش همون رأی ابو حنیفه بود. از عراق که رفت مصر دیگه اون حکومت آراء ابو حنیفه ازش برداشته شد. لذا شافعی در مصر آراء خودش رو اظهار کرد، و لذا ربما اقوالش با هم تهافت داره. لذا میگن قال الشافعی فی القدیم و قال الشافعی فی الجدید، یعنی دو تا رأی داره، یه رأی قدیمی، رأی قدیمیش غالبا رأی عراقیش است، موقعی که تو عراق زیر سلطه ابو حنیفه بوده است مخالفت نمیتوانسته بکنه، اما وقتی رفت مصر شافعی اونجا اجتهاد آزاد میکرد و دیگه آرای خلاف رأی ابو حنیفه از شافعی ظاهر شد. خب لذا این قدیم و جدید شافعی رم بله یادتون باشد. ظاهرن ام مصر نوشته شده. بله بله دیگه بله، چون عراقی ها حنفی بودن لذا این نمیتوانست اونجا مخالفت با ابو حنیفه بکنه، ولی فقیه عراق بود دیگه، ابو حنیفه آرائش حکومت داشت در عراق، بعدم که دولتم پذیرفت دیگه، دولت بن العباس آراء ابو حنیفه رو پذیرفت. دقت میکنید؟ به واسطه این که گفتیم تو اون بحث ادوار حدیث که بحث میکردیم، ابو حنیفه خودش مخالف بفرمایید امویان و بن العباس بود، خود ابو حنیفه مخالف حکومت وقت بود، ولی شاگرداش دیدن این چه کاریست، ما بی خود مخالفت کنیم و چوب بخوریم و مثل خود جناب استاد ابو حنیفه 1000 تازیانه خوابوندن بهش زدن تو قیام زید دیگه، چون از زید ابن علی ابن الحسین حمایت کرد ابو حنیفه، به مردم کوفه گفت برید ملحق شید پول فرستاد برای زید. وقتی که قیام زید سرکوب شد خلیفه اموی وارد شد در کوفه، گفت درازش کنید، ابو حنیفه رو دراز کردن و تازیانه بزدن و زندانش کردن. خب لذا خود ابو حنیفه مسلک سیاسیش گرایش به علویان بود. ببینید علوی ها حکومت رو چه نداشتن؟ قبول نداشتن، حکومت رو زیر بار نمی رفتن. ابو حنیفه گرایش به علویان داشت از لحاظ سیاسی، ولی شاگرداش دیدن چه چوبیست، گفتن ما بی خودی بخوریم، آمدن با بن العباس چه کردن؟ ساختن. با بن العباس که ساختن، بن العباس دیدن خیلی خوب الان می توانند، یعنی در واقع شاگرداش شدن حامی حکومت بنی العباس، بنی العباس هم شدن حامیان فقه چی؟ حنفی. یه معامله با هم کردن، دقت میکنید؟ ولذا فقه حنفی بعد ابو حنیفه توسعه پیدا کرد و حکومت پیدا کرد توسط این دوتا شاگردش، ابو یوسف قاضی و محمد ابن حسن شیبانی. هر دوتا رفتن تو دربار، یکی شد مفتی دربار شیبانی، یکی هم شد قاضی دربار. و لذا فقه حنفی شد فقه رسمی حکومت بنی العباس. لذا عراق، چون ابو حنیفه تو عراق است دیگه، قبرش هم الان تو بغداده، اعظمیه بغداد، اصلا اون منطقه رو میگن اعظمیه خاطر ابو حنیفه است، چون ابو حنیفه رو چه میدانن؟ امام اعظم میدانن، میگن امام اعظم ابو حنیفه است. لذا اون منطقه هم سنی نشین است و بهش میگن اعظمیه. شما اگه برید اونجا چپ چپ نگاهتون میکنن تو اعظمیه. خب علاوه این حالن گرایش علی خودش گرایش علوی داشت و لذا فقهش زمان خودش هیچ انتشاری پیدا نکرد، ولی شاگرداش رفتن تو دامن عباسیان، فقه استاد را مرتب کردن، منقح کردن، ترویج کردن و فقه حنفی توسعه پیدا کرد. شافعی مادامی که در عراق است زیر سلطه چیست؟ سلطه آراء ابو حنیفه است، چون عراقی ها به آراء ابو حنیفه عمل می کردن. وقتی خارج شد رفت مصر، اون وقت آراء خودش را توضیح داد. ولذا در خیلی از موارد شافعی با ابو حنیفه چه کرد؟ تو مصر مخالفت کرده است. به همین جهت شیخ اینجا میگه بهی قال الشافعی، شافعی هم حرف ما را میزند، و قال ابو حنیفه لا قطع علی، ابو حنیفه میگه نه قطع نمیشه. دلیلنا ما قلناه فی المسئله الاولى سواه، میگه دلیل ما اینجا همون دلیلی است که تو مسئله قبلی براتون گفتیم، همون فرع قبلی که طرح کردیم. این خلاف مسئله 16 جلد 5 صفحه 425 و همچنین تو مبسوط هم دارد جلد 8 صفحه 30، تو سرائر ابن ادریس هم هست مسئله، تحریر احکام علامه هم هست، کتابای دیگر علامه و کتابای دیگه هم هست که همون آدرس هایی که آقای الله دادی تو تقریر برای شما می نویسن. دلیل این مسئله چیست آقا؟ پر واضح هست، حد که حرز کرده و نصاب اخراج کرده، بنابراین دو تا شرط قطع تمام است. خب حالا بعد از این که این از نسا از دزدیشو کرد، هفته بعد قیمت چه شد؟ تنزل پیدا کرد. این دیگه ربطی به اخراج نصاب ندارن، این موقعی که اخراج کرده از نصاب بالاتر اخراج کرده، حالا قیمت بازار شکسته، یا خودش آمده یه کاری کرده تو اون شی که الان قیمتش رفته دون نصاب، این موقع اخراج نصاب رو اخراج کرده، بنابراین حد برش مترتب میشد و قطع یدش می شود. خب پس تا اینجا یکی از دو تا مسئلمون تمام، ولی یکی از تأسیسات جناب ابو حنیفه هم اینجا معلوم شد. ابو حنیفه میگد اگر کسی حد که حرز بکنه بالاتر از نصابم اگر خارج کند، لکن اون شیء رتبه باشد، تازه باشد، قطعیت ندارد، دستشو قطع نمی. یعنی رف خب همین چرا؟ بله، بنابراین اگر رف جایی رف یه طویله‌ای که گاو دارد یا گوسفند شیر دوشید، شیر به اندازه نصاب یا دیگه گنده شیر که از نصابم بیشتره و این رو چه کرد؟ ورداش اوورد بیرون، اخراج کرد، ما میگیم قطعه، چون حد که حرز کرده و به اندازه نصاب خارج کرده. ابو حنیفه میگه نه، شیر دزدیده، رتبه است، تازه است، تره، دستش قطع نمیشه. رفت تو باقی میوه تازه چید بیش از نصاب، اخراج کرد، ما میگیم قطعه. ابو حنیفه میگه چی؟ لا یقطع، چون رتبه است. گوسفندی که ذبح کرده تازه است، گفت لا یقطع. فقهشو نگفتم. چرا؟ آقا مجید کلپت گرایش سیاسیش. بله، الان دوباره نبرید تو رو خدا منو تو دیروز. آره ببین، یحیی سنوار به شما نه فقهش نه اعتقاداتش نزدیک نیست، اما در آرمان و در مسئله سیاست با شما نزدیک. ابو حنیفه هم همینجور. ابو حنیفه خودش، ابو حنیفه حالا اونا، آقا کانال مال من نیست، آقای حیدری عزیزم، اونا شما اونجا هستی که نوشته شاگردان فلانی، اینا رفقا تأسیس کردن، هر که رفقا میخوان مطلبی رو توش بذارن خودشون میذارن، آزادن. دقت میکنی؟ او کانال ما یه چیز دیگه است. آقای الله دادی آدرس کانال رو بهش بده، عضو کانال. اینا که شما میگی 80 تا عضو دارد، رفقا آزادن، هرچی میخوان میذارن، بعضی وقتا رد خود بنده هم توش میذارن، حواست ها. او گیری نداره، ما دموکراتیکه اونجا، هر کی هرچی میخواد میذاره. ولی کانالی که مختص خود ماست، او 420 چند تا تو ایتا عضو داره، تو تلگرام 800 تا بالاتر عضو داره. او کانال فقط ما میتونیم بذاریم و کسی دیگه نمیتوند بذاره، قاطی اینا رو نکن، اون کانال نیست. خب ابو حنیفه گرایش سیاسیش به علویان بود، نگفتم فقهش علویست، نگفتم اعتقادش علویست. ابو حنیفه امام اعظم سنیست، شک نکنید، ولی گرایش سیاسیش با علویا بود، به این معنا که علویان تبومش آقای حالا ایشون اینو میگه، حالا ابو حنیفه این کار رو نکرده، پس نه در فقه نه در اعتقاد علوی نیست، اما در گرایش سیاسی علوی زیر بار حکومت نمیرد، میگه اینا قاصبن. ابو حنیفه هم زیر بار حکومت نمیرفت و لذا حکومت درازش کرد. اگه زیر بار حکومت رفته بود که بنی امیه بعد از اینکه زید رو شهید کردن، کوفه رو گرفتن، که زندانش نمی کردن، شلاقش نمی زدن، زندانش کردن و شلاقش زدن، معلوم بود مخالف حکومته که این کار رو باش کردن. والا اگه موافق حکومت بود که حکومت مگه مرض داشت یه نفر رو باش این کار رو بکنن. دقت میکنی؟ گرایش سیاسیش علویست، ولی شاگرداش عکسشن. شاگرداش که قاضی ابو یوسف و شیبانی، اینا گرایششون از علویت دست برداشتن، دیدن علوی بودن هزینه دارد، علوی بودن چه دارد آقا؟ عقوبت داره، زندان و تازیانه داره. گفتن این چه کاریست ما به گرایش سیاسی و استاد باشیم؟ ولش کردن. ولذا حکومت وقتی شاگردار رفتن تو حکومت، حکومت شد حامی فقه حنفی، ولذا فقه ابو حنیفه بعد خودش توسعه پیدا کرد، نه در زمان خودش. در زمان خودش حکومت باش مخالف بود، لذا توسعه‌ای نداشت. خب بله بفرمایید. پس این مطلب که ابو حنیفه اینجا تأسیس یه اصلی دارد، بله خیلی ساده و مختصر نابرادری هامون نشنون، علا خلاف کتاب الله و سنت رسول الله. میگه دزد اگر چیزی رو دزدید، ولو حد که حرز کند، ولو از نصابم به قدر نصابم باشد، ولو اون مایه باشد یا تازه باشد، اگر رتبه است چی؟ قطع نمیشه. لذا این رتبه شامل حال میوه، سبزی، مایعات، حواستون هست، گوشت تازه، هر چیزی که تازه باشد رتبه. خب هر چیزی که تازه بدزدد، ولو حد که حرز کرده، ولو از نصابم قیمتش بیشتر است، جناب ابو حنیفه میگد فلا قطع.
دلیلش چیه؟
دلیل ندارد ابو حنیفه، در میگه در این تأسیس اصله، میگه این اصله، توجه میفرمایید. لذا گوسفند را هم گفت قطع نمیشد، ولی ما تو فرع قبلی میگفتیم به خاطر اینکه دون نصابه قطع نمیشد، ابو حنیفه میگه نه، به خاطر اینکه رتبه است قطع نمیشد. مبنای عدم قطع ما با او تفاوت پیدا کرد، ولی شافعی در هر دو تا فرع با ما همراه است، دقت میکنیم، ولی ابو حنیفه این اصلشه تو باب سرقت، که اگه دزد یه چیز رتبه تازه مایه دزدی کرد، قطع یدش نمیشود. نه دلیل، آخه دلیل ندارد که ما دلیلشو بگیم، اینا به عنوان یه اصل موضوعی پذیرفته. خب ابو حنیفه خیلی جا رد دارد بر کتاب خدا و رسول خدا، فقهش یه فقه مندرآوردی است، یکیش هم اینه، میگه هر چیز تازه ورداری مانه. ابو حنیفه چیزهای دیگه هم دارد آقا، مثلا یه بله مطالبی در فقهش دارد، آدم خجالت میکشد بگرد. مثلا یکیش این است، میگه اگر کسی زنی را اجیر کند و بعد با او زنا کند، چون عقد اجاره عمل به آن واجب است، دیگه حد نداره. یکی دیگه شین است، میگه اگر
آدم شوهر رو میگه درسته،
میگه اگر فاضل کیه، میگه باز میگه اگر لف کند زکرش را، بپوشوند به یه پارچه ای، یا حالا الان به قول شما یه کاندوم بذارد سرش، و زنا کند، حد ندارد. دلیلش چیست؟ میگه به خاطر اینکه پیامبر فرموده است اذا التقى الختانین فقط وجب المهر والچی حد. الان این ختانین که با هم ملاقات نکرد، یه پارچه سرش کشیده است، خب پلاستیک با اونجا ملاقات کرده است، یا اون پارچه. بنابراین فتاوی اینجوری جناب ابو حنیفه خیلی دارد، یکی یا دوتا نیست. توجه میفرمایی؟ ولی
من
اونا معلوم هم نیست که کاندوم استفاده کن. علا ای حال اون قول بله به ابو حنیفه به مالک هم نسبت داده میشن، مالکیان بله ظاهرن قائل به اون قول هستن. و خب اون داستان بله با تأسف کامل در بین این جماعت طائفه متداول رواج دارد و محل ابتلاعشون است متاسفانه، و حتی در بین مشایخشون هم رواج دارد. توجه می‌فرمایید؟ نه فقط در بین عوامشون، در بین عوامشون که هست و بله حتی در بین مشایخشون هم بله وجود دارد، و حتی در همین داستان بفرمایید داعش و این انتحاری ها و اینا هم که بودن از مشایخشون استفتا کرده اند که یک برادر انتحاری هست، این باید مواد منفجره را داخل مقعدش بگذارد تا بتوند مثلا از اون موانع رد بشد و اینا و خودشو منفجر کند و عده‌ای را از بین ببرد. او وقت میخواد داخل مقعدش بگذارد، مواد منفجره کمی اونجا جا میگیرد. چه میفرمایید جناب شیخ؟ که این فرد، اما اگر این فرد یه 200 بار فلان بدهد، این مقعد خوب گشاد میشد و فضاش بیشتر میشد، جای بیشتری میگیرد برای مواد منفجره. آیا جایز است که مثلا چند بار به جناب شیخ یا به دیگران مقرر شیخ مثلا یا دیگران بدهد تا اینکه بله وسعتی پیدا بکند و مواد منفجره بیشتری بشد؟ میگد بله، فتوا میده بله، مانعی ندارد. و آجرکم الله بر این مطلب، خداوند اجر به او عنایت خواهد کرد. حواستون هست؟ این هم فتاویشون است. خب این فرع تمام شد تا فرع هشتم. و صلی الله علی محمد و آله.